در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 24 آبان ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 14 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. 14 نوامبر، روزی که در تقویم سازمان ملل متحد و بازوی بهداشتی اون، سازمان جهانی بهداشت، روز جهانی مبارزه با دیابت یا همون مرض قنده، روزی برای کسب آگاهی درباره اون، بیماری که 450 میلیون انسان با آن درگیرن و نزدیک به 200 میلیون نفر دیگه هم بدون اینکه خودشون بدونن به اون مبتلا هستن. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به همه شما که از دیگر نقاط جهان با ما همراه شده اید. عزیزان، همه با هم به مبارزه با دیابت بریم و در آغاز مجله نیمه شب ما بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی که با دستی پر از خبر اینجاست. و یادم رفت بگم که الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد. تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، نمایندگان مجلس افغانستان روز یکشنبه دو وزیر دیگر را به علت عملکرد ضعیف سلب صلاحیت کردند. با وجود درخواست رئیس جمهوری و مسئول اجرایی افغانستان، نمایندگان از دادن رأی اعتماد به اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و محمد الله بتاش وزیر ترابری خودداری کردند. روز گذشته نیز وزیر دیگر از جمله صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان از سوی مجلس سلب صلاحیت شده بودند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله رئیس هیئت اجرایی این کشور گفته بودند که سلب صلاحیت این وزیران در شرایط بحرانی کنونی ضربه سیاسی بزرگی به دولت میزند و از نمایندگان خواسته بودند که از سلب صلاحیت وزیران صرف نظر کنند. بر کناری این پنج وزیر، افغانستان از سوی نمایندگان مجلس در حالی صورت میگیرد که این کشور درگیر بحران اقتصادی و همچنین مقابله با حملات افراد طالبان در شهرهای مختلف است. در خبر دیگر، مقام‌های روس روز یک شنبه از بازداشت 10 مظنون با عضویت در گروه داعش خبر دادند که قصد داشتند با حملاتی همزمان شهر مسکو و سن پیترزبورگ را هدف قرار دهند. به گزارش روزنامه دولتی روسیسکایا، این افراد قصد داشتند در حملات مشابه حملات سال گذشته باریس مکانهایی را در دو شهر بزرگ روسیه هدف قرار دهند. حملات 13 نوامبر سال گذشته در پاریس، پایتخت فرانسه، 130 کشته بر جای گذاشت. بر پایه این گزارش، مظنونان با عضویت در گروه خلافت اسلامی از شهروندان ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان توصیف شدند که انباری از سلاح‌های مختلف سبک و سنگین داشتند. روز یکشنبه در سال روز یادبود قربانیان پاریس، مراسم ویژه‌ای با حضور فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برگزار شد و در سالن بتاکلان که بیش از 90 نفر در آن جان باخته بودند، کنسرتی با حضور استینگ خواننده نامدار انگلیسی برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز یکشنبه اعلام داشت که تا 3 میلیون نفر از مهاجران خلافکار غیرقانونی را اخراج می‌کند. آقای ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت تمرکز او در نخستین روزهای ورودش به کاخ سفید بر اخراج مهاجران بدون مدرک خلافکار و آنهایی که سابقه تبهکاری دارند خواهد بود. دونالد ترامپ گفت در طرح او به احتمال زیاد 2 تا 3 میلیون نفر از بیش از 11 میلیون تن از مهاجران غیرقانونی اخراج یا زندانی خواهند شد. وی در مورد ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک گفت ممکن است که تمام دیوار از جنس سیمان نباشد و در بخش‌هایی از حصار استفاده شود، اما به گفته وی در بخش‌های دیوار سیمانی مناسب تر است. آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی خود بارها از ساخت دیوار در مرز جنوبی و اخراج مهاجران غیرقانونی تبهکار سخن گفته بود که با استقبال هوادارانش روبرو شده بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سفر هیئتی از مجلس اعلای روسیه به تهران. سفر وزیر دفاع چین به تهران.
این از بسیاری جهات این روابط گرمه و این سفر هم در همون راستاست برای ارتقای روابط نظامی بین دو کشور.
گزینه‌های احتمالی دونالد ترامپ برای تصدی پست وزارت امور خارجه آمریکا. با مشخص شدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا، مخالفت جمهوری‌خواهان آمریکا با فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران بالا گرفته است.
البته تنها نقطه روشنی که وجود داره تاجر بودن آقای ترامپ هست و اینکه او به این علت که میگفت شغل‌های خارجی رو با آمریکا برگردونی، ممکنه نسبت به این معامله نگاه مثبتی داشته باشه.
مجلس کلیات طرح شفافیت حقوق مدیران را ناکارآمد خواند و آن را تصویب نکرد.
این طرح از ابتدا هم مشخص بود که یک واکنش شتاب زده هست به موضوع جنجال حقوق‌های مدیران دولت و طبیعتاً در این مدت کوتاه نمیتونه چندان طرح کارشناسی باشه.
امروز دوشنبه روز جهانی مبارزه با دیابت است. بیماری پرمخاطره‌ای که نزدیک به 200 میلیون نفر در جهان حتی از ابتلای خود به آن خبر ندارند. و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. هیئتی از قانونگذاران شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه به صورت رسمی به تهران سفر می کنند. تقویت مناسبات سیاسی به ویژه در بخش پارلمانی و بررسی راه‌های افزایش مبادلات تجاری و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای هدف سفر سومین مقام بلندپایه روسیه به ایران اعلام شده است. آنا رایسکایا.
هیئتی از نمایندگان شورای فدراسیون به سرپرستی والنتینا ماتوینکا، رئیس مجلس اعلای روسیه، یک شنبه برای دیدار رسمی دو روزه به تهران سفر میکنند. بنا به بیانیه سفارت روسیه در ایران، برنامه ماتوینکا شامل دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامیست، که در پیان نشست مطبوعاتی مشترک برگزار خواهد شد. و دوشنبه او قرار است با حسن روحانی، رئیس جمهور، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز دیدار کند. به گزارش ایرنا و ریا نوست، روابط دو جانبه از جمله همکاری رو به گسترش در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، اوضاع سوریه و مبارزه با تروریسم از محورهای مذاکرات خواهد بود و احتمالاً نتایج انتخابات آمریکا نیز فصل جداگانه را در این گفتگوها به خود اختصاص خواهد داد. ماتوینکو همچنین به ایرنا گفت یکی از محورهای اصلی مذاکرات در تهران بررسی راه‌های تقویت تعاملات روسیه و ایران در سازمان‌های بین‌المللی است. به ویژه که به گفته ای وی دو کشور دارای موازه نزدیک پیرامون بسیاری از مسائل هستند. رئیس شورای فدراسیون روسیه در مصاحبه با تلویزیون پارلمان این کشور ابراز اطمینان کرد که سفر قانونگذاران روس به ایران سهم مهمی در ارتقای همکاری های دو جانبه به ویژه در بخش پارلمانی خواهد داشت. او گفت: مناسبات میان پارلمان های دو کشور با موفقیت رو به گسترش است و سطح صدور بیانیه به همکاری عملی مشخص ارتقا یافته. ما مرتب با یک دیگر دیدار میکنیم و هم به صورت دو جنبه و هم در نهادهای پارلمانی بین المللی مشغول مذاکره هستیم، زیرا ما معتقدیم که میتوانیم نقش مهم در تقویت روابط همه جنبه کشورهایمان ایفا کنیم. طی یک دو سال گذشته نمایندگان پارلمان های روسیه و ایران دیدارهای متعددی داشتند که سفر سرگی ناریشکین رئیس وقت دومای روسیه به ایران در آبان 1393 و سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به روسیه در مهر ماه 1394 از جمله آنهاست. استانیسلاو چرنیوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را در رای اهمیت فراوان اما مسیر توسعه آن را پرچالش می داند.
روابط با ایران از مهمترین محورهای سیاست روسیه در خاورمیانه است، اما مناسبات پرتنش ایران با قدرت‌های سنی خاورمیانه و اسرائیل که مسکو مناسبات خوبی با این کشورها دارد برای ما دردسرساز شده و لازم است مکانیزم‌های بسیار ماهرانه‌ای برای تقویت روابط با ایران بدون خدشه‌دار کردن مناسبات روسیه و سایر کشورهای منطقه ایجاد شود. همکاری‌های میان پارلمانی یکی از این مکانیزم‌هاست. هرچند می‌دانیم هم در روسیه و هم در ایران تصمیم نهایی توسط رهبران این کشورها و نه نمایندگان مردم اتخاذ می‌شود. در این حال قانونگذاران می‌توانند گام‌های مهمی برای هموار ساختن شرایط همکاری اقتصادی اجتماعی بردارند و برخی از گام‌های موفقیت‌آمیز نیز تاکنون برداشته شده.
قوه مقننه روسیه متشکل از دوما، مجلس سفلا با 450 نماینده و شورای فدراسیون مجلس اعلی با 170 نماینده است. برخلاف دوما که نمایندگان آن توسط مردم روسیه انتخاب می شوند، اعضای سنا در واقع چهره های شخص حوزه های فدرال، دو نفر از هر یک از 85 واحد سیاسی اداری روسیه هستند که یکی از آنها از میان نمایندگان مجلس استانی و دیگری توسط استاندار انتخاب و برای دوره نامحدود منتصب می شوند. والنتینا ماتوینکا از مهر ماه 1390 رئیس شورای فدراسیون روسیه است و بنابرای قوانین داخلی پس از رئیس جمهور و نخست وزیر سومین مقام بلند پایه این کشور به شمار می رود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
چانگ وانگ کوان وزیر دفاع چین برای دیداری سه روزه وارد تهران شده است. به گزارش ایسنا قرار است در جریان این سفر موافقتنامه همکاری های دفاعی و نظامی میان دو کشور به امضای وزرای دفاع چین و ایران برسد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
در تداوم گسترش همکاری‌های نظامی ایران و چین، روز یکشنبه چانگ وان کوانگ وزیر دفاع جمهوری خلق چین در رأس هیئتی برای دیدار رسمی سه روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، چانگ وان به دعوت رسمی حسین دهقان وزیر دفاع ایران به تهران سفر کرده است. گستره روابط نظامی دو کشور پس از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به سطح قابل توجهی ارتقا پیدا کرده، به گونه ای که کمتر از سه ماه پس از این توافق دو کشور پیشنویس یک تفاهم‌نامه همکاری نظامی را امضا کردند. سرلشکر فیروزآبادی رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح در مورد این تفاهم‌نامه گفته بود در این مذاکرات تهیه تفاهم‌نامه راهبردی دفاعی میان دو کشور مطرح و جزئیات آن شامل همه مسائل دفاعی، آموزشی، فنی، اطلاعاتی، سایبری و تروریسم مورد بحث قرار گرفت. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در تشریح روابط نظامی ایران و چین به رادیو فردا میگوید:
روابط نظامی ایران با چین برمیگرده به بعد از انقلاب 1357. ایران در گذشته به ویژه در زمان جنگ ایران عراق و بعد از اون از چین کمک‌های نظامی گرفته در ارتباط با توسعه موشک‌های مربوط به ناوها، از موشک کرم ابریشم گرفته و بالاخره موشک‌های C-801، 802 و تعداد زیادی که اینا رو خودش الگوسازی کرده. با توجه به موضعی که ایران در مقابل کشورهای غربی به ویژه آمریکا داره، این روابط گرم بوده. از نظر تکنولوژی ایران نیاز داره به چین برای واردات تکنولوژی جدید برای توسعه و همینطور از نظر برخی از منافع استراتژیک در شمال غرب اقیانوس هند و به طور کلی در یک بعد وسیع‌تر در منطقه اقیانوس هند هم ایران اونجا یه منافعی برای خودش قائل شده و چین هم که داره این رو گسترش میده. بنابراین از بسیاری جهات این روابط گرمه و این سفر هم در همون راستاست برای ارتقای روابط نظامی بین دو کشور.
روابط نظامی همواره تابعی از سیاست‌های راهبردی کشورهاست. ایران و چین هم در راستای ضرورت‌های فرامنطقه‌ای زمینه‌ها و دلایل متعددی برای نزدیک شدن به یکدیگر یافتند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سفری که بهمن ماه گذشته به تهران داشت، جزو اولین رؤسای کشورها به شمار می‌رفت که 7 ماه پس از توافق هسته‌ای به ایران سفر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک که مطبوعاتی پس از دیدار با همتای چینی خود در جمع خبرنگاران از تنظیم یک سند جامعه 25 ساله خبر داد.
ما امروز راجع به روابط راهبردی دو کشور تنظیم یک سند جامعه 25 ساله و همچنین ارتقاء سطح روابط دو جانبه در ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد دلار بحث کردیم.
بیانیه مشترک مشارکت جامعه راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در قالب 20 ماده نقشه راه گسترش و تعمیق همکاری‌های مشترک تهران پکن را در حوزه‌های سیاسی، همکاری اجرایی، انسانی و فرهنگی، قضایی، امنیتی، دفاعی و منطقه‌ای و بین‌المللی مشخص کرده است. این بیانیه مشترک در پایان سفر رسمی رئیس جمهوری چین به تهران به طور همزمان در پایتخت‌های دو کشور منتشر شد. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق ایرانی در اسلو که از مباحث سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آگاه است، در مورد دلایلی که ایران و چین طی سال‌های اخیر به تعمیق روابط خود پرداخته‌اند معتقد است:
نگاه جمهوری اسلامی به سمت چین در واقع بعد از پیروزی انقلاب و اون شعار محوری نه شرقی نه غربی، به خاطر همین از همون ابتدا سعی کردن روابط خودشون رو با آسیای دور و به خصوص چین که به عنوان یک قدرت حق وتو هم در سازمان ملل داره، جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای داشت و به همین خاطر هم در راستای اینکه بتونه چین رو همراه کنه با خودش، اومد و امتیازات اقتصادی بسیار مناسبی رو با دادن در واقع امتیازات نفتی گازی به چین و خرید تسلیحات چینی به نوعی این روابط گسترش داد، به طوری که ما می‌بینیم الان در اقتصاد ایران انواع اقسام کالاهای چینی مشاهده میشه و مردم اونا رو دارن می‌بینن و در واقع نسبت به این قضایا دید خوشی ندارن.
روابط نظامی ایران و چین گذشته از منافع استراتژیک برای هر دو طرف، به خصوص از این جهت برای چین حائز اهمیت است که ایران به مشتری خوبی برای تسلیحات چینی تبدیل شده است، یک زمینه مهم که طبعاً برای اقتصاد چین منافع بسیار به همراه دارد.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
ممنونیم که ما را همراهی می‌کنید و بشنوید که در قوه مجریه آمریکا رئیس جمهوری شخص شماره یک است و به رغم اینکه به ظاهر نفر دوم در ساختار قدرت معاون رئیس جمهوری است، اما برخی ناظران بر این باورند که شماره دوی واقعی در کابینه وزیر امور خارجه آمریکاست. از چند روز پیش که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد، گمانه‌زنی‌ها درباره وزیر امور خارجه احتمالی او هم بسیار بالا گرفته و تمامی ندارد. کیوان حسینی از رادیو فردا.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع نزدیک به دونالد ترامپ نوشته است که در حال حاضر 5 نفر بخت بیشتری برای تصدی مقام وزارت خارجه دارند: نوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان، باب کروکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل، زلمای خلیلزاد، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل و عراق و افغانستان، و سرآخر استنلی مک‌کریستال، فرمانده سابق نیروهای ناتو در افغانستان. از میان این 5 تن، استنلی مک‌کریستال پیشتر به عنوان نامزد معاونت رئیس جمهوری مطرح شده بود و همان زمان اعلام کرد که حاضر نیست در کابینه دونالد ترامپ هیچ مسئولیتی بپذیرد. 4 نفر دیگر اما از چهره‌هایی هستند که در دوران فعالیت سیاسیشان پست وزارت خارجه می‌تواند یک نقطه عطف مهم تلقی شود. هر 4 نفر هم از حامیان جدی آقای ترامپ بودند. یکی از بخت‌های اصلی نوت گینگریچ است، کسی که در فاصله سال‌های 1995 تا 1999 ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را به عهده داشته و در سال 2012 تلاش کرد نامزدی حزب جمهوری‌خواه را برای انتخابات ریاست جمهوری به دست بیاورد، اما رقابت را به میت رامنی باخت. او در مبارزات انتخاباتی به شدت از آقای ترامپ دفاع کرد. او یکی از جمهوری خواهان سرشناس است که تا پیش از این انتخابات در سیاست خارجی و اقتصاد موازی به کلی مخالف با موازی امروز دونالد ترامپ داشت. مثلا او منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین بود و در وبسایتش رئیس جمهور روسیه را دیکتاتور خوانده بود. آقای گینگریچ این موازی را در ماه‌های اخیر تا حدی تعدیل کرد. در مسئله ایران، جایی که در سالهای اخیر نامش در خبرهای رسانه‌های فارسی تکرار شده، گردهمایی‌های تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق است که آقای گینگریچ در آنها سخنرانی کرده است.
My personal belief as a historian is very simple. This is a dictatorship which you will never make an agreement with.
موضعی که نوت گینگریچ عموماً در این سخنرانی‌ها تکرار کرده این است که آمریکا باید از تغییر رژیم در ایران حمایت کند و در این مقابله‌جویی سازمان مجاهدین خلق نقش کلیدی بازی می‌کند. او هرگز به انتقادهای تندی که از سازمان مجاهدین خلق و شیوه رهبری و اداره آن طرح شده اشاره ای نکرده و در عوض این گروه را یک گروه آزادی خواه می نامد.
We should have all out support for every element that's dissident in Iran. And it's quite clear that the MEK would play a major and decisive role as part of that. So
آقای گینگریش با مذاکرات هسته‌ای هم مخالف بود و معتقد بود که برخورد آمریکا با برنامه هسته‌ای ایران اشتباه است.
The level of self-deception is breathtaking.
نفر بعدی که نامش برای تصدی وزارت خارجه مطرح شده باب کورکر است که اتفاقا برای ایرانی‌ها سناتورهای ناماشناست. او ریاست کمیته روابط خارجی سنا را بر عهده دارد و در جریان مجادله دولت باراک اوباما با کنگره این کشور بر سر توافق هسته‌ای با ایران نقش مهمی بازی کرد. آقای کورکر مانند دیگر همحزبی‌هایش از منتقدین برجام یا توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. او معتقد است که برجام باید با جدیت اجرا شود. همچنین معتقد است که ایران با آزمایش موشک‌های بالستیک برجام را زیر پا گذاشته و آمریکا باید به دلیل همین برنامه موشکی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کند. در وبسایت این سناتور آمریکایی آمده که از نظر او ایران و کره شمالی مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شوند. اما نفر بعدی یعنی جان بولتون شاید به اندازه باب کورکر در سالهای اخیر در رسانه‌های فارسی مطرح نبوده، اما خودش بارها در تحلیل‌هایش در این سالها به نام ایران اشاره کرده است. آقای بولتون در حالی به عنوان گزینه احتمالی برای تصدی وزارت خارجه مطرح شده که مهمترین نقطه کارنامه‌اش تصدی پست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل به مدت 16 ماه در فاصله سالهای 2005 تا 2006 است. او باقی عمر حرفه‌ایش را عموماً در یک مرکز مطالعاتی محافظه‌کار به نام امریکن انترپرایز گذرانده است. جان بولتون از تندروترین مخالفان توافق هسته‌ای است و در بسیاری از تحلیل‌هایش ردپایی از ایران نیز دیده می‌شود، چرا که معتقد است رژیم ایران بزرگترین مشکل امروز خاورمیانه است و سیاست‌های ایران موجب ناامنی در عراق و سوریه شده. او روز شنبه و همزمان با طرح نامش برای تصدی وزارت خارجه در حساب توییتری خود یکی از مصاحبه‌های قدیمی خود را بازنشر کرد که در آن به تندی از برجام انتقاد می‌کرد.
But you know there was a time when it was the bipartisan policy of the United States not to negotiate with terrorists and that
آقای بولتون در جریان انتخابات هم همزمان که از آقای ترامپ حمایت می‌کرد از تحلیل نقادانه سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران دست بر نداشت. مثلا او در ماه اخیر و همزمان با آغاز نبرد موصل برای بازپس گرفتن این شهر از دست گروه داعش گفت که بازنده نهایی این نبرد داعش است و برنده اصلی آن هم ایران خواهد بود.
It will be a defeat for ISIS, but it will be a victory for Iran.
او همچنین یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی است که در گرد همایی‌های سازمان مجاهدین خلق دیده شده. اما آخرین نفر، زلمای خلیلزاد، به کلی سابقه‌ای متفاوت از سه نفر دیگر دارد. آقای خلیلزاد که پدر و مادرش افغان بودند و در شهر مزار شریف به دنیا آمده، از دیپلمات‌های برجسته دوران ریاست جمهوری جورج بوش است. او از سال 2003 تا 2005 سفیر آمریکا در افغانستان، از 2005 تا 2007 سفیر آمریکا در عراق و از 2007 تا 2009 سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. در میان نامزدهای احتمالی پست وزارت خارجه، آقای خلیلزاد سابقه منحصر به فردی از رابطه با مقام‌های ارشد ایرانی در کارنامه خود دارد. چنانکه او در کتاب خاطراتش به نام فرستاده نوشته است، او در دوره سفارت در افغانستان و در آستانه حمله آمریکا به عراق با محمد جواد ظریف نماینده وقت ایران در سازمان ملل تماس گرفته و موفق شده از ایران تضمین بگیرد که اگر جنگنده‌های آمریکایی به اشتباه وارد حریم هوایی ایران شدند، ایران واکنشی از خود نشان ندهد. او همچنین در همین کتاب نوشته که در دوره سفارت در بغداد نیز با مقام‌های ایرانی از جمله قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه پاسداران تماس‌هایی داشته. آقای خلیلزاد با چنین پیشینه و آشنایی عمیقی که با فرهنگ و زبان ایران و افغانستان دارد، در صورت رسیدن به پست وزارت خارجه آمریکا در موقعیتی استثنایی در قبال این دو کشور قرار می‌گیرد که هیچ شباهتی به گزینه‌های دیگر دونالد ترامپ برای پست وزارت خارجه ندارد.
امضای قرارداد دریافت بیش از 200 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ و ایرباس قرار است که ناوگان هوایی ایران را از وضعیت اسفبار ناشی از دهه‌ها تحریم خارج کند. با این حال، پرسش این است که انتخاب دونالد ترامپ که از مخالفان سرسخت برجام و همچنین از مخالفان سرسخت فروش هواپیما به ایران است، چه تغییری میتواند در این قراردادها ایجاد کند؟ بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
وقتی که دولت حسن روحانی موفق شد بعد از دهه‌ها تحریم صنعت هواپیمایی فرسوده ایران به یمن برجام قراردادهای چشمگیر و جذابی با دو شرکت هواپیماسازی اصلی در جهان، بوئینگ آمریکایی و ایرباس اروپایی امضا کند، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد بسیار زودتر از آنچه می‌شود فکرش را کرد، همه چیز به حاله ابهام خواهد رفت. تغییر دولت در واشنگتن از اوباما به ترامپ نه تنها جهان را شوکه کرد، بلکه چنان ایهامی را هم محتمل کرده است. ایران در حال حاضر قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری مدرن با ایرباس فرانسه امضا کرده و قرارداد خرید بیش از 100 هواپیمای بوئینگ عموماً از خانواده 737 نسل جدید و مدل‌های ER300 و 900 از سری بوئینگ 777 که توسط شرکت هواپیمایی هما به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری خواهد شد. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در مجلس آمریکا به شدت با این قرارداد مخالفند و استدلال می‌کنند که سپاه پاسداران بارها از هواپیماهای مسافربری شرکت ماهان برای انتقال سلاح به شبه نظامیان خارج مرزهای ایران استفاده کرده. از این میان پس از خبرهای متناقضی که در چند ماه اخیر منتشر شده بود، سرانجام تایید شد که شرکت ایرباس مجوز تحویل 17 فروند از هواپیماهایش به ایران را از خزانه‌داری آمریکا دریافت کرده است و این هواپیماها تا پایان امسال به تهران تحویل می‌شوند. با این حال پرسش این است که با جابجایی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به جای باراک اوباما، چه سرنوشتی در انتظار این قرارداد خواهد بود؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر ساکن لندن.
مسئله دادن اجازه فروش هواپیماهای بوئینگ یا ایرباس به جمهوری اسلامی مسئله ساده‌ای نیست. مسئله است که هم برای دولت بعدی آمریکا تعهدات حقوقی ایجاد می‌کنه و هم به علت بالا بودن حجمش نیازمند همکاری بانک‌های اروپایی است. بانک‌های اروپایی بدون داشتن ضمانت کافی که معاملات رو بتونن به صورت تضمینی با ایران امکان پذیر بکنن، داخل این معامله نمی‌شن. به این علت هماهنگ کردن قضیه بین خزانه‌داری کنونی و دولت بعدی آقای ترامپ در آمریکا یک امر ضروری است. البته تنها نقطه روشنی که وجود داره تاجر بودن آقای ترامپ هست و اینکه او به این علت که میگفت شغل‌های خارجی رو به آمریکا برگردونی، ممکنه نسبت به این معامله نگاه مثبتی داشته باشه.
با آنکه شرکت هواپیماسازی ایرباس در اروپا مستقر است، اما بخشا و قطعات مهمی از آن تکنولوژی و ساخته شرکت‌های غول‌آسای آمریکایی است. بر اساس آنچه که در برجام آمده، چنانچه بیش از 10% از تکنولوژی این هواپیماها آمریکایی باشد، فروش آنها به ایران نیازمند مجوز خزانه‌داری ایالات متحده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
قاعدتاً در مورد تحویل هواپیماهای ایرباس به جمهوری اسلامی نباید مانع غیر قابل عبوری وجود داشته باشه و این تحویل قاعدتاً عملی خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی ترجیح میده که پیش از همه هواپیمایی بوئینگ در مورد تحویل هواپیما به ایران اقدام بکنه، چون اگر بوئینگ به ایران تحویل داده بشه، برای سایر هواپیماهای غیر نظامی از جمله ایرباس مشکلی پیش نخواهد اومد. ولی به هر حال حتی اگر بوئینگ هم قبل از ایرباس به ایران تحویل داده نشه، قاعدتا همونطور که عرض کردم، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته، در مورد تحویل هواپیماهای ایرباس به دولت جمهوری اسلامی نباید مانع و مشکلی پیش بیاد.
خرید این هواپیماهای مدرن مسافربری اگرچه نیاز مبرم صنعت هوایی فرسوده ایران است، اما از سوی دیگر باعث کارآفرینی افزونتر و رونق بوئینگ و ایرباس نیز خواهد شد. همین نکته شاید از جمله عواملی است که میتواند ناظران را بیشتر به این تحلیل سوق دهد که لابی‌های این شرکت‌ها در واشنگتن از لغو این قراردادها ممکن است بتوانند جلوگیری کنند.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد. شما شنوندگان خوب ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در بخش‌های مختلف خبری و مجلات ما آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
وقتتون بخیر، حالتون چطوره؟ امیدوارم که شب خوبی رو یا روز خوبی رو داشته باشیم. ما که در ایران شب هست. انشالله که در کشور دیگه اینجوری شب نباشه، روز باشه. و مردم آرزو میکنن که زندگیشون روز باشه، سیاستشون روز باشه و همه چیزشون روز باشه. و از طرف این من خوشحالم که در انتخابات آمریکا برنده شدم و اگه که قدرت به دست گرفتم تا بلکه یک مقداری واقعیت ها روشن بشه و دست به بعضی ها بشه. میخواستم خدمت شما عرض کنم که مردم ایران خودشون میدونن در فضای داخلی ایران چی کار بکنن چی کار نکنن، یا دولت ایران خودش میدونه. به کشورهای دیگه مربوط نداره که به فضای داخلی ایران بخوان کاری انجام بدن یا ندن، دخالتی بکنن. ما نمیخوایم هیچ کشور دخالت بکنه، یا آمریکا باشه یا شوروی باشه یا نمیدونم فرانسه باشه یا هر کشور، یا عربستان یا هر کشوری باشه. ما خودمون ملت ایران خودمون میدونیم چیکار کنیم. ما خودمون ایران خودمون میسازیم، دولت ایران هم ایران میسازه. خواهش میکنم از این کشورها دیگه دخالت نکنم به فضای داخلی ایران. خیلی ممنون و متشکرم، از ایران دارن زنگ میزنن. صدای ما رو پخش کنید، خواهش میکنم صدای ما رو پخش کنید.
من الان 25 ساله که توی کادر ورزشی هستم، بازیکن والیبالم هستم، تجاربی هم دارم به قول معروف، 42 سالم هم هست. مشکلات جامعه ما واقعا به لباس اصلا ربطی نداره خودش، وگرنه خیلی از کشورهای اسلامی هستن که با لباسای پوشیده همیشه میان ورزش شروع میکنن، قهرمان میشن، برنده میشن، میرن به کار زندگیشون. سازش با هیچ کس نیست. لاقل در مورد این ورزش خانما یه تجدید نظر بکنید. والا مشکل لباس نیست، مشکلات زنها خیلی بیشتر.
آقای خاتمی امام جمعه، آقای لاریجانی، اگه فکر میکنین افرادی که برای شما خبر میارن افراد مطمئن و مسلمونی هستن، یک روز برین زندان، زندانیا تو زندان ها باشن، درهای زندان هم بسته باشه، بعد خودتون تنها برین از زندانیا بپرسین بگین چی به سرشون اومده، از یکی زندانیا بپرسین.
یک ویدئویی از برخورد خشن پلیس راه با یک راننده به گفته اونها خاطی نشون دادن که باعث گله دست هموطنان شده بود. فرض کنیم که همه اتهامات درست، وظیفه شما اینه بگیرید بدید به دست دستگاه قضایی. ولی کدوم قضایی؟ قوه قضاییه قوه قضایی خانوادگیه. برخوردشو در احکام صادره 88، زندان عرض کنم کهریزک، وقایع دانشگاه، برخورد با دزدان و قطاع و طریقان و راندخاران و اسید پاشان دیدیم. آقای اژه‌ای همون کسیست که گوش آقای سحرخیز رو گاز میگیره در یک مقام قوه قضاییه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان شنونده، مجلس کلیات طرح شفافیت حقوق مدیران را ناکارآمد خوانده و آن را تصویب نکرده. آلودگی هوا در 9 مرکز استان. امروز روز جهانی مبارزه با دیابت است و همچنین دومین شانس شنیدن برنامه صدای دیگر. همه اینها در صفحه پخش است به اضافه خبرهای ورزشی عزیزان. اما نخست بریم و بپردازیم به سرخط مهمترین خبرها. نخستین امواج سونامی حاصل از زمین لرزه 7.8 ریشتری سواحل جنوب شرقی نیوزیلند را در نوردید. بنابر اعلام مرکز زمینشناسی آمریکا، این زمین لرزه پرقدرت مرکز کشور نیوزیلند را دقایقی بعد از نیمه شب به وقت محلی به لرزه درآورد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خواستار پرهیز از اظهار نظرهای شتاب زده و قضاوت زود هنگام در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سفرش به استان خوزستان پس از ورود به اهواز در مراسم افتتاح مرکز کنترل ترافیک راه آهن جنوب در اهواز شرکت کرد. او در این سفر تاکید کرد که برای ارتقای صنعت نفت به سرمایه گذاری خارجی نیاز است. شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد که هوای پایتخت در روز یکشنبه در شرایط ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفته که از آن با عنوان وضعیت قرمز نام برده می شود. و مجلس ایران روز یکشنبه 23 آبان دیروز در جلسه علنی کلیات طرح شفافیت حقوق مدیران کشور را بررسی کرد و در نهایت به آن رأی نداد. نمایندگان مخالف ناکارآمدی و مغایر بودن برخی مفاد آن با قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس را از دلایل مخالفت خود با این طرح اظهار کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد آنها روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در نهایت نمایندگان به آن رأی ندادند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، نمایندگان مخالف به طور کلی این طرح را ناکارآمد در حل مشکل حقوق‌های نجومی تفسیر کردند. مجتبی ذوالنوری نماینده قم یکی از مخالفان این طرح بود.
اون چه که در این طرح کمیسیون ارائه داده یک راهی رو برای مدیران برای دریافت‌های بالا باز کرده.
همچنین نماینده میاندواب جهان بخش محبینیا به عنوان نماینده مخالف گفت که این طرح کارایی لازم را برای مبارزه با فساد ندارد.
منتظریم در جامعه یک بزهی از نوع سیاسی، اداریش، اقتصادیش اتفاق بیفته. هممون ماشاءالله غیرتی بشیم. بیام یه طرحی رو بر اعدام نمیدونم بزهکاران، تبعیدی کردنشون، تبعید کردنشون. بعدش باز روز از نو، روزی از نو.
در مقابل اما نمایندگان موافق معتقد بودند که این طرح دست کم میتواند در موضوع شفافیت در پرداخت حقوق مدیران یک گام اولیه باشد.
جامعیت این قانون همگان رو شامل میشه. دو، استرداد برداشت های نامشروع و نامتعارف را در بر میگیره. نظاممند شدن پرداختی ها در آینده رو در پی خواهد داشت. تا حدودی یکسانسازی در حقوق آینده مدیران را به نوعی میتواند به وجود بیاره. شفافیت و اطلاع داشتن مردم از وضعیت مدیران نظام را در پی داره.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن آلمان درباره جزئیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور به رادیو فردا میگوید
این طرح از ابتدا هم مشخص بود که یک واکنش شتاب زده هست به موضوع جنجال حقوق‌های مدیران دولت و طبیعتاً در این مدت کوتاه نمیتونست چندان طرح کارشناسی باشه، چرا که دولت و مجلس سالها طول کشیده بود تا قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب بکنن. بخش‌هایی از این طرح با قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس منافات داره. از سوی دیگه برخی از نمایندگان معتقد بودند که در این طرح باز راه‌ها باز گذاشته شده که بشه حقوق‌های بالا به مدیران پرداخت کرد.
اما از نکات مهم بررسی این طرح این بود که نماینده دولت حاضر در مجلس نیز روز یکشنبه با این طرح مخالفت کرد. جمشید انصاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت که دولت معتقد است نمیتوان بخشی از نظام پرداختی را بدون توجه به سایر بخش‌های نظام پرداختی به تصویب رساند. احسان مهرابی درباره علت مخالفت دولت با این طرح در مجلس به رادیو فردا گفت
نماینده دولت هم از این جهت با این طرح مخالف بود که معتقد بود که شورای حقوق و دستمزد پیش از این در تیر ماه مصوبه‌ای را داشته که حقوق وزرا و مدیران ارشد حکومتی به کمتر از 10 میلیون تومان باید باشه و حقوق برخی از دیگر مدیران مانند مدیران شرکت‌های دولتی نباید از 21 برابر حداقل حقوقی که در قوانین این هر سال توسط هیئت وزیران تعیین میشه بیشتر باشه و برای همین مصوبه مجلس چیزی بیشتر از اون مصوبه شورای حقوق و دستمزد نداره.
در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس از ارائه طرح‌هایی درباره حقوق مدیران دولت خبر داده بودند. حدود 2 ماه پیش بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد که طرح ساماندهی حقوق و مزایای مدیران در این کمیسیون به تصویب رسیده است. بررسی و ارائه این طرح از سوی کمیسیون اصل 90 به مجلس از جمله مجادلات روز یکشنبه نمایندگان با رئیس مجلس علی لاریجانی بود. نمایندگان بررسی طرح شفافسازی حقوق مدیران در کمیسیون اصل 90 را مغایر با وظیفه اصلی این کمیسیون توصیف کردند.
از منظر حقوقی ارجاع آن به اصل 90 یک تفسیر فوق‌العاده شاذی است که فعلا در این مجلس داره سنت گذاری میشه.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به مخالفان گفت
15 نفر از نمایندگان در دادن، خود کمیسیون اصل 90 هم به یه طرحی رسیده بود، ما دیدیم این دوتا رو یه جا بررسی کنه منطقی تره.
پرونده فیش های حقوقی در دولت 11 از مهمترین مسائلی بود که در چند ماه گذشته مورد توجه منتقدان دولت قرار گرفت و زمینه را برای حمله به دولت حسن روحانی از سوی آنها فراهم کرد. مقام های دولت در واکنش به این انتقادات اعلام کردند که پرداخت های غیر متعارف تنها محدود به قوه مجریه نیست و دیگر قوا و نهادها نیز موضوع پرداخت ها را باید در دستگاه های زیر نظر خود بررسی و گزارش آن را منتشر کنند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور هوای 9 مرکز استان در ایران را ناسالم اعلام کرد. این مرکز هوای تهران، قزوین و اهواز را هم برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
درست در روزی که مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران را به موافقتنامه تغییرات آب و هوایی پاریس تصدیق کرد، شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای تمام افراد قرار گرفته است، یعنی وضعیت قرمز. هوای پایتخت ایران در 4 روز گذشته هم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. این فقط مربوط به تهران که بر اساس آمارها یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا محسوب می‌شود نیست. عراق، اصفهان، مشهد، شیراز و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران هم با همین شرایط دست و پنجه نرم می‌کنند. با آغاز پاییز و زمستان و زمانی که هوا کمی سرد می‌شود، تعداد روزهای آلوده که با گزاره‌های حساس و ناسالم و خطرناک همراهند، افزایش پیدا می‌کنند. این تصمیم معمولاً در چنین روزهایی برای مهار آلودگی هوا تلاش برای برقراری محدودیت‌های ترددی شهروندان است، تعطیلی مدارس و هشدار به کودکان و سالمندان و زنان باردار که از خانه بیرون نروند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد در روزهایی که آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق زیاد است، موارد پذیرش افرادی که دچار مشکلات قلبی و عروقی و تنفسی شدند در شهرهای مثل تهران افزایش پیدا می‌کند. آنطور که وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در برنامه تلویزیونی اعلام کرد، راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا باید بر اساس آلاینده زدایی از خودروها به ویژه خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها و اتوبوس‌ها باشد. به گفته او هزاران تومان وام با بهره کم به خودروسازان داده می‌شود، اما یک خودروی فرسوده هم از تهران خارج نمی‌شود. در مهرماه امسال مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد این سازمان 3 تا 10 میلیون تومان وام به متقاضیان خرید دوچرخه و موتورسیکلت برقی اعطا خواهد کرد، اما گویا هنوز دوچرخه آنقدر در شهرهای بزرگ ایران محبوبیت ندارد و این طرح چندان با اقبال روبرو نشده است. با این همه در چنین روزی که وضعیت قرمز در مورد شرایط آلودگی هوا اعلام شده و مهد کودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس همچنان تعطیل خواهند بود، لایحه موافقتنامه پاریس به عنوان یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییر اقلیم در مجلس ایران تصویب شد. نگهداری میانگین دمای جهان به زیر 2 درجه سانتیگراد از طریق کاهش گازهای گلخانه‌ای پایه و اساس این توافقنامه جهانی است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امروز دوشنبه 24 آبان ماه برابر با 14 ماه نوامبر در تقویم سازمان ملل متحد و بازوی بهداشتی آن، سازمان جهانی بهداشت، روز جهانی مبارزه با دیابت یا همان مرض قند است. بیماری که به نوع 1 و 2 تقسیم می شود و در زمان بارداری نیز می تواند بروز کند. سازمان جهانی بهداشت می گوید در سال 2014 میلادی، 2 سال پیش، 422 میلیون بزرگسال در جهان به دیابت یا همان مرض قند مبتلا بودند. این در حالی است که این تعداد در سال 1980 میلادی، 36 سال پیش، تنها 108 میلیون بود. با این حساب تعداد مبتلایان 4 برابر شده و درصد ابتلا از 4.7% به 8.5% رشد یافته، که به نظر همه کارشناسان با اضافه وزن یا فربهی مفرط ارتباطی مستقیم دارد. 9 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 14 نوامبر را روز جهانی دیابت نامگذاری کرد و بر نیاز فوری جهانی برای ارتقاء سلامت انسانها و ایجاد دسترسی آنها به مداوا و آموزش‌های سلامتی تاکید کرد. در ایران 10 روز پیش رضا ملکزاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت اعلام کرد که 10% از ایرانی ها دیابت دارند و 25% دیگر نیز در 10 تا 15 سال آینده به دیابت مبتلا خواهند شد. رضا ملکزاده گفت که نزدیک به 70% ایرانی ها چاق هستند و افزود که 70% کالری آنها از مواد قندی تامین می شود که خود عامل چاقی است. خبرگزاری ایرنا هم از قول لاله حاکمی نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی نوشت که برای پیشگیری از دیابت و عوارض آن باید فعالیت‌های بدنی و تحرکات ورزشی منظم در برنامه شهروندان قرار گیرد. خبرگزاری ایلنا خبر داده که نخستین درمانگاه تخصصی دیابت در ارومیه گشایش یافته. ولی عاقلی، رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، با ابراز خوشبختی از گشایش نخستین واحد کلینیکی زخم و ترمیم بافت ناشی از دیابت، گفته است که سن مبتلایان به دیابت در ایران به 45 تا 55 رسیده است. او هزینه های درمان دیابت را در کشور سرسام‌آور توصیف کرده است. این در حالی است که روز یکشنبه مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته است که نیمی از مبتلایان به دیابت در ایران حتی از بیماری خود آگاه نیستند. خبرگزاری ایرنا نیز از معاون درمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گزارش داده که در سمیناری در آستانه روز جهانی دیابت گفت که 15% بودجه بهداشتی در ایران صرف بیماری دیابت می شود و دیابت را شایع ترین و گران ترین بیماری قدرت در ایران خوانده و بر آموزش برای پیشگیری تاکید کرده است. IDF فدراسیون بین المللی دیابت برآورد کرده است که 193 میلیون انسان در جهان از بیماری خود بی اطلاع هستند و اکثر آنها مبتلا به دیابت نوع 2 هستند، بیماری که می تواند سالها بدون هر نوع نشانه ای در بدن انسان حضور داشته باشد، اما همزمان قند بالا در خون ساکت و خاموش به بدن آسیب برساند. فدراسیون بین المللی دیابت مرض قند نوع 1 و 2 را عامل اصلی بیماری های قلب و عروق، نابینایی، از کار افتادن کلیه ها و قطع پا دانسته و میگوید از تمامی اینها میتوان از طریق کنترل قند، چربی و فشار خون به سادگی پیشگیری کرد.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله نیمه شب ماست و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو.
فدراسیون فوتبال ایران در اعتراض به اینکه این کشور هیچ نامزدی در لیست بهترین های آسیا ندارد، مراسم برترین های AFC در سال 2016 را تحریم کرد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به شیخ سلمان رئیس AFC با اشاره به موفقیت‌های برخی تیم‌های ملی این کشور در رقابت‌های بین‌المللی طی سال گذشته و اینکه در هیچ یک از فهرست کاندیداهای دریافت جوایز سالیانه کنفدراسیون فوتبال آسیا گزینه‌ای از فدراسیون ایران وجود ندارد اظهار داشته نمایندگان ایران در این مراسم شرکت نخواهند کرد. مراسم اهدای جوایز بهترین های فوتبال آسیا روز اول ماه دسامبر 11 آذر ماه جاری در ابوظبی امارات برگزار خواهد شد. بارندگی شدید روز یکشنبه در مالزی باعث تعطیلی و تعویق تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران شد. تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای دیدار با تیم سوریه در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی است که فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد. یکی از دغدغه‌های اصلی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران باران‌های موسمی کشور مالزی است که بر پایه پیش‌بینی‌ها روز مسابقه فردا هم ادامه خواهد داشت. در جدول گروه اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر با کسب 10 امتیاز از 4 مسابقه در صدر ایستاده و یکی از شانس‌های اصلی صعود به مرحله نهایی است. یک مقام مسئول ورزشی در ایران از احتمال لغو برخی از مسابقات ورزشی به دلیل آلودگی هوای شهر تهران خبر داد. دکتر زهره هراتیان رئیس مرکز پزشکی فیفا در تهران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به آلودگی این روزهای هوای شهر تهران در مورد لغو برخی از رقابت‌های ورزشی گفته:
الان دیگه ما قانون و پروتکل داریم. مثلا در استادیوم آزادی اگر شاخص آلودگی هوا در اون منطقه 200 باشه، طبق قانون ما میتونیم که مسابقه رو کنسل بکنیم.
و فدراسیون جهانی تکواندو از حافظ مهدوی داور بین‌المللی تکواندوی ایران دعوت کرد تا در رقابت‌های جایزه بزرگ و جام جهانی 2016 قضاوت کند. مهدوی قضاوت در رقابت‌های مهم تکواندوی جهان و همچنین بازی‌های المپیک 2016 ریو را در کارنامه دارد. پیکارهای جایزه بزرگ و جام جهانی 2016 تکواندو در آذرماه سال جاری در باکوی آذربایجان انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون از شما دعوت میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com. در اونجا خواهید دید که مقام های روس روز یکشنبه از بازداشت 10 مظنون به عضویت در گروه خلافت اسلامی یا داعش خبر دادن که قصد داشتند با حملاتی همزمان شهرهای مسکو و سان پترزبورگ رو هدف قرار بدن. و نمایندگان مجلس افغانستان روز یکشنبه از دو وزیر دیگر به دلیل عملکرد ضعیفشون سلب صلاحیت کردند و همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده که تا 3 میلیون نفر از مهاجران خلافکار غیرقانونی رو اخراج میکنه. همزمان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگه ایجاد یک نیروی ویژه جمع‌آوری اخراج مهاجران غیرقانونی در اولویت کاری قانونگذاران و رئیس جمهوری منتخب نیست و دونالد ترامپ هم اظهارات خودش رو در این زمینه تعدیل کرده. عزیزان شب دلپذیری داشته باشید، روز دلپذیرتری در پی اون و خدا نگهدار تک تک شما و امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک سال و نیم رقابت انتخاباتی در آمریکا با شکست هیلاری کلینتون به پایان رسید. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به آنچه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات در انتظار زنان آمریکایی است. هفته گذشته زنان آمریکایی روزهای متفاوتی را پشت سر گذاشتند. گروهی شادمان از به نتیجه رسیدن تلاش‌هایشان به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید دونالد ترامپ را جشن گرفتند و گروهی ناباورانه به نتایج انتخابات نگاه کردند و شاهد شکست هیلاری کلینتون نامزد منتخبشان بودند. این گروه باور داشتند که هیلاری کلینتون خواهد توانست سقف‌های شیشه‌ای مانع پیشرفت زنان را بشکند و به مقام قدرتمندترین فرد ایالات متحده آمریکا دست پیدا کند، باوری که با نتایجی بسیار نزدیک به هم شکست خورد. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همراه ماست. گلناز، ما پیش از این هم در مورد دشواری‌های هیلاری کلینتون در کسب رأی مردم آمریکا صحبت کرده بودیم. به نظر تو چقدر زن بودن هیلاری دلیل شکست اون در این انتخابات بود؟
وقتی که نتایجی که منتشر شده رو نگاه می‌کنیم، خانم کلینتون تعداد رأی مردمیش بیشتر از دونالد ترامپ هست. ولی خب به خاطر سیستم انتخاباتی آمریکا دونالد ترامپ برنده هست. برای همینم هم خیلی‌ها در آمریکا ناراحت هستم، تظاهرات میکنن، میگن دونالد ترامپ رئیس جمهور ما نیست. بعد آمار جالبه راجبه که زنایی که به خانم کلینتون رای دادن اینه که 94% از زنان سیاه پوست که رای دادن رایشون برای هیلاری کلینتون بوده. بین زنان لاتینو و هیسپانیکی که رای دادن 68% به کلینتون رای دادن.
اما در کنار همه آماری که داری به اونها اشاره میکنی، گلناز، به نظر میرسه که درصد بالایی از زنان سفید پوست به دونالد ترامپ رای دادن. چطور اونها تونستن ندیده بگیرن تمام تبعیضات جنسی و کلامی رو که دونالد ترامپ علیه زنان اعمال میکرد؟
دقیقاً درسته، 53% از تمام زنان سفید به اصطلاح به دونالد ترامپ رای دادن و این تعداد بین زنانی که مدرک دانشگاهی ندارن حتی بیشتر، 62% به دونالد ترامپ رای دادن زنای سفید. خیلی از زنا وقتی تو مطبوعات آمریکا میبینی یا باشون مصاحبه قبلا حرف زدینا، میبینی براشون اونقدر مهم نیست که دونالد ترامپ راجع به زنا چه حرفی میزد. براشون مهمه بیشتر سیاست‌های داخلی دونالد ترامپ و به نظرشون یادم موفقی میاد، ثروتی رو جمع کرده و حتی میبینی میگن که خب یه دختر موفقی رو تربیت کرده، ایوانکا ترامپ، که خودش زنه به اصطلاح توی بیزنس هست، کار میکنه و میگن که حتی مدیر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ یک زنه. یعنی میگن که اونا به اینطور نمیبینن که دونالد ترامپ رو ضد زن ببینن. و خب بعضی از اتهاماتی های علیه دونالد ترامپ مطرح رو قبول ندارن، میگن اینا زنان شاید دارن دروغ میگن. دونالد ترامپ یک کاندیدای غیر خودی بود به اصطلاح، یعنی ضد حاکمیت هست توی آمریکا و خیلی ها به همین خاطر چه زنا چه مردا بهش رای دادن، چون هیلاری کلینتون رو ادامه اون حاکمیتی میبینن که ضدش هستن و دونالد ترامپ رو کسی رو میبینن به عنوان کسی که میاد و این وضعیت حاکم رو از بین میبره و یک به اصطلاح تغییرات به وجود میاد که اونا امیدوارن این تغییرات باعث بشه که زندگی اونا بهتر بشه.
اما کیوان حسینی همکارم در رادیو فردا که ماهاست رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را پیگیری می‌کند، از منظری دیگر به موضوع شکست هیلاری کلینتون در این رقابت نگاه می‌کند و معتقد است علاوه بر اینکه در این دور از انتخابات میزان مشارکت پایین‌تر از دوره قبل بوده، اما درصد مردانی که به نامزد دموکرات‌ها رأی دادند قابل توجه است.
دو نکته اینجا هست. یکی این که این رقابت بسیار نزدیک بود، یعنی تعداد کمی از آرا به نفع خانم کلینتون میتونست ایشون رو به راحتی پیروز این انتخابات بکنه. یک گروه کمی بودن که به خانم کلینتون رأی ندادن در مقایسه با دو تا انتخاباتی که آقای اوباما برنده شد و ایشون باخت این انتخابات رو. باید ببینیم اون گروه اندک چرا رأی ندادن به خانم کلینتون و بودن در درون ذهن اینها و فهمیدن اینکه دقیقاً اینا چرا رأی ندادن آسون نیست، نمیشه حالا با قاطعیت و 100% گفت. اما چیزی که با قاطعیت و 100% میشه گفت این هستش که اگر نگاهی به آمار رای دهنده ها و تفکیکش بر اساس جنسیت بیاندازیم، متوجه میشیم که در این انتخابات مردان به شکل معناداری به نامزد حزب دموکرات کمتر رای دادند. نکته ای که هست این که به طور کلی مردها توی ایالات متحده آمریکا بیشتر به جمهوری خواهان رای میدن و زنها بیشتر به دموکرات ها. این یک روندی هستش که اینطوری که من نگاه میکردم برای نزدیک به 30 سال گذشته در انتخابات آمریکا اتفاق افتاده. اما در این انتخابات مشخص درصد مردانی که به حزب دموکرات رای دادند از همیشه کمتر هست. یعنی در مقایسه با انتخابات سال 2012 که آقای اوباما برنده شد، 3% بیشتر از این انتخابات مردها بهش رأی داده بودند. در سال 2008 نزدیک به 8% مردها بیشتر بهش رأی داده بودند. در سال 2004 که دموکرات‌ها شکست خوردند با آقای جان کری، باز هم رأی بیشتری رو از جانب مردها در مقایسه با خانم کلینتون به دست آورده بودند. آقای الگور همچنین در سال 1996 در مبارزه بیل کلینتون در اون انتخابات مردها بیشتر رأی داده بودند به حزب دموکرات و سال 98 که اتفاقا یه انتخاباتی بوده که توش حزب دموکرات به سختی باخته، آقای مایکل دوکاکیس جلوی جورج بوش پدر در اون انتخابات تنها موفق شد در 6 ایالت در کل سراسر آمریکا پیروز بشه. توی اون انتخابات هم باز درصد آرای مردها نسبت به آنچه که خانم کلینتون در سال 2016 به دست آورد بیشتر بود.
انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا زمانی گروهی از زنان آمریکایی را نگران می‌کند که وعده‌های انتخاباتی او را به خاطر بیاورند. با اینکه زنان آمریکایی از حق سقط جنین برخوردارند، اما ترامپ وعده داده که یک دادگاه عالی قضایی برای تغییر این حق تشکیل خواهد داد. گروهی از زنان آمریکایی معتقدند که تغییر قانون سقط جنین می‌تواند آنها را سال‌ها به عقب بازگرداند و تلاش‌های آنها برای رسیدن به برابری جنسیتی را نابود کند. از فاطمه امان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا می‌پرسم چقدر نگران به عقب بازگشتن قوانین مربوط به زنان است.
واقعیتش این هست که زنان دستاوردهای زیادی داشتن در زمان اوباما و الان این خطر هست که با رئیس جمهوری ترامپ این دستاوردها یا در معرض تحقیق قرار بگیرن یا از بین برن. دو حالت واقعا میشه در نظر گرفت. یکی این که ترامپ خب در سیاست نبوده، خودش رو هم سیاستمدار نمیدونه. این آدم در تمام طول این کمپین همه چی رو کلی مطرح کرد، هیچ وقتی راه حلی رو با جزئیات و با برنامه ارائه نداد. همین اصلاح خیلی عامه پسندترش کرد. به لحاظ این که این آدم تازه کار هست در عالم سیاست، احتمال زیاد تکیه خواهد کرد به کسایی که تجربه بیشتری دارن. کسایی که الان دارن مشاوره میدن همه اون کسایی باشن که شناخته شده هستن و اینها رو نه تنها دستاوردهای حقوق زنان نمیدونن، بلکه فکر میکنن اینها رو باید هر چه سریعتر از بین برد. در این صورت خب آقای ترامپ یک زلزله در درون طرفداراش ایجاد خواهد کرد. یک حالت دیگه این که آقای ترامپ بر موتور ایدئولوژی سوار نیست، پس ممکنه یه مقدار دایره نزدیکانش رو بازتر بکنه به کسایی از گروه‌های رقیب و ممکنه آدمایی رو بیاره که الزاماً همه ایدئولوژی محور نباشن. در این صورت ممکنه واقعا یه مقداری تعامل به خرج بده، بدیگه در مورد حقوق زنان.
با اینکه هنوز بخشی از جامعه آمریکا از شوک انتخابات دونالد ترامپ بیرون نیامده و اعتراض به روند انتخاب او در برخی مناطق آمریکا ادامه دارد، اما تلاش برای دور بعدی انتخابات آغاز شده است. از جمله کمپینی در فضای مجازی به راه افتاده که در آن از میشل اوباما، همسر باراک اوباما، درخواست شده تا در دور بعدی انتخابات کاندیدا شود. گلناز، به نظر میرسه که سخنرانی های میشل اوباما در روند مبارزات انتخاباتی هیلاری و در حمایت از اون توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. آیا میشه پیش بینی کرد که میشل در دور بعدی وارد رقابت بشه؟
اینا همه بستگی داره به تصمیم میشل اوباما. نمیدونم چند این تصمیمی گرفته یا نه، ولی خب همونطور که گفتی موفق بوده، خیلی موفق بوده. از کسی که گفته میشه وقتی که اوباما رئیس جمهور شد این نمیخواسته اصلا داخل سیاست بشه، یه دفعه در این ماهای آخر میبینیم که انقدر از لحاظ سیاسی فعال شده بود و گفته بوده که واقعا خودش هم لذت میبره از این کار و خیلی معتقدن که اون قدرت رهبری رو داره. ولی فکر میکنم همین که خانم هیلاری کلینتون تا اینجا هم پیش رفت، خب شکست خورد، ولی تا اینجا یه مقدار راه رو هموار کرد برای یک زن دیگه، حالا خودش که دیگه نه، حالا میشل اوباما یا الیزابت وارن که اونم خیلی داره طرفدار جمع میکنه، بعدن در آینده بیان و من امیدوارم به عنوان یک زن که دوباره کاندیدا بشن و امیدوارم که در آمریکا یک رئیس جمهور زن رو ببینیم.
با اینکه برنامه‌ریزی ها برای دور بعدی ریاست جمهوری ادامه دارد، اما هنوز زنان آمریکایی از پا ننشستند. آنها با راه اندازی کمپین های راهپیمایی 1,000,000 زن در ایالت های مختلف آمریکا در روز 21 ژانویه، یک روز پس از ورود رسمی دونالد ترامپ به کاخ سفید، قرار است اعتراض خود را به سیاست های ضد زن او اعلام کنند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.